اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. قال رب إني أخاف أن يكذبوني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. صدق الله العلي العظيم.
السلام عليكم. بفرم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. انشاءالله از یاران، یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم صلواتی سرداری بفرستیم.
اللهم صل علی محمد.
بعضی ها باورشون نمیشه ما از سردارا بشیم. همچنین وقتی میگیم از سردارای خنده رو لباشون میاد، یا از این که خوشحال میشن یا از این که باورشون نمیشه. ایشالله از اونه که خوشحال میشن، نه از اونه که باورشون نمیشه. و الا عدم باور محرومیت رو هم در پی دارد، عدم باور محرومیت رو هم در پی دارد. بذار از خوشحالیه حواسمون باشه که همین جاها هم به این گفتنام اثر داره، این گفتنام خودش تلقه. در خدمت دوستان بودیم که روایتی رو رسیدیم که دیروز انتهای وقت نشد، عرض کردیم که این روایت یکی از روایات قرر روایات ماست که در این کتاب و این ابواب ذکر شده و معانی زیادی تحت این روایت هست، بعضیش رو انشاءالله خدمت دوستان عرض خواهیم کرد. روایت شریف در باب ثواب عالم و المتعلم در خلاصه اصطلاح روایت اول این باب هست که می‌فرماید عن القداء عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
اللهم صل على محمد وآل محمد.
در این روایت شریف 5 فراز دارد که هر فرازی یکی از ابواب بزرگ رو اینجا مفتوح میکنه و بابش رو باز میکنه، لذا هر فرازی رو دقت درش داشته باشیم، هرچند فرازها هم 5 به هم مرتبطه، یعنی 5 فراز مرتبط که هر کدوم هم یک کلیدی از ابوابه. در فراز اول میفرماید من سلک طریقا یطلب فیه علما سلک الله به طریقا الی الجنه. هر کسی که طریقی را، راهی را که یطلب فیه علما، راهی رو داره طی میکند، مسیری رو داره این مسیر رو طی میکند تا یطلب فیه علما، تا در او علمی را طلب کند، عیناً این سلک الله بهی طریقا الی الجنه. جزای این قدم اقتضایی این که به اقتضا تحصیل علم قدم برداشته، این حقیقت از طرف خدای تعالی حقیقتش تبدیل میشه به یه عینیتی که اون عینیت قدم گذاشتن در طریق الی الجنه است، نه اینکه بعدن، دقت میکنید، نه اینکه بعدن یسلکو سلک الله بدی طریقا الی الجنه. همین الان این طریق به جنت رو داره طی میکنه، خدای تعالی برای او این طریق رو داره براش طی میکنه، ایجاد میکنه براش، نه بعدن ایجاد میشود. بعد رابطه بین این علم و این طریق جنت چگونه است؟ یه بحث عالی. یه نسخه دیگری هم هست اینجا که صدک الله بهی طریقا فل جنت. اون نسخه ای که به عنوان فل جنت اومده، اگر باشه دیگه اون نسخه خیلی مسئله واضح و شفافه. اونجایی که الی جنت باشه یعنی هنوز تو مسیر به جنته، اما اگر فل جنه باشه که تو بعضی نسخ وارد شده، دیگه او خیلی در حقیقت ادق میشه مطلبش، هم از این معنایی که عرض میکنیم، نه اینکه اگر این نباشه رو باید ادق نباشه، او یه معنایی رو افاده میفرماد اگر الی جنه باشه، اگر فل جنه باشد معنای عظیم تری رو از این مسئله که ما داریم عرض میکنیم افاده میکند اونجا، که فل جنه یعنی این الان در جنته، منتها مسیر جدیدی در جنت براش، در جنت براش چی میشه؟ تسهیل میشه و طی میشود. البته حالا این که من سلک طریقا یطلب فیه علما، این حقیقت علم چی بود؟ اگر یادتون باشه عرض کردیم که حقیقت علم مجرد کردن چی بود؟ اول باب علم عرض کردیم مجرد کردن حقایق چی بود؟ مادیه بود، اتحاد بود با مراتب وجودات اشیا، یعنی اشیا که به این من شیء الا عندنا خزائنه بود و ما ننزله الا به قدر معلوم، که اشیا از خزائن الهی نازل شدن تا به این مرتبه عالم ماده رسیدن که این قدر معلومشه. حقیقت علم ارتباط و اتحاد با مراتب شیء، یعنی این شیء که در عالم ماده است وقتی که انسان باهاش رابطه برقرار میکند، اقتضا و موعد می شود برای این که انسان با مراتب او رابطه برقرار کند. رابطه با مرتبه مادی همیشه در حقیقت رابطه چی هستش؟ دو شیء در عرض همدیگه هستن، یعنی من اینجا هستم و در حقیقت این لیوان آب اونجا، درسته؟ اما مراتب این حقیقت تا میرسه به خزائن دیگه رابطه اینجوری ما به ازایی و ما به ازایی نیست، بلکه در اونجا رابطه اتحادیه. از مرتبه عالم ماده پا رو انسان فراتر میگذارد، پا از مرتبه عالم فراتر گذاشته بشه، از مرتبه مثال به بالا تا تمام مراتب خزائن، ارتباط انسان با اشیا در مرتبه مثال و بالاتر ارتباط اتحادیه، یعنی از درون رابطه برقرار میشه نه از بیرون. لذا اشیا وقتی که طلب علم میشه نسبت به اونها و حقیقت علم ارتباط هست با مراتب موجودات اشیا که مرتبه مادی استعداد او رو ایجاد میکنه، اعداد میکنه برای اون، لازم هم هست چون اعداد رو میخواد، اما حقیقت علم ارتباط، لذا علم مجرده. وقتی که من علم پیدا میکنم، همین علم حصولی به در حقیقت این شیعی که در خارجه صورتی که از این در وجود من ایجاد میشه، آیا تغییر پذیره؟ نه. آیا ثبات ندارد اون وجودی که ایجاد شد و اون علمی که صورتی که ایجاد شد؟ بله. 30 سال دیگه من اگر تصویرم رو دوباره نسبت به اون تصورم و نسبت به اون تصویر در حقیقت بخوام دوباره ببینم، بیاد بیارم، آیا غیر از اونی بود که روز اول دیده بودم؟ شروع به نقصان یا در حقیقت تغییر کرده بود؟ نه. این تفاوتش با اون چیزی است که اگر یه عکسی رو در مثلا یه ورقی یا در یک مثلا نوار یه سیدی قرار میدن، این است که به تبع زوال اون مکان که این درش قرار گرفته، اونم چی میشه؟ رو به زوال میره اون عکس. لذا عکسی که 40 سال پیش افتاده باشه امروز خیلی کهنه، هرچند خوبم نگه داشته شده باشه، اما خیلی مندرس در این فیلم ها وقتی مال قدیمه فیلم ها میبینید خیلی کیفیتش اومده پایین. چرا کیفیتش اومده پایین؟ به تبع مکانش که نازل شده، اون هم چی شده؟ نازل شده. اما ذهن انسان، این دعا علم انسان مجرده، چون مجرده اون تصویری رو که روز اول دیده 40 سال بعدم که ببینه شفافی و واضحیش مثل روز اوله. بله اگر یک کسی حالا امروز مثلا چشمش ضعیف شده تصویر جدیدی رو داره میبینه، تار میبینه، این تار دیدن به لحاظ آلت ورودیه نه به لحاظ ادراک. دقت میکنید؟ این آلت و وسیله‌ای که برای ورود این تصویر لازمه، این ضعیف شده، این کلال پیدا کرده، خسته است، این تواناییش همه پیر شده، اما اون تصویر همون جوری که وارد میشه همون جور باقی میمونه. لذا اگر من یادم بیاد تصویری رو که 20 سال پیش دیدم، هیچ تغییری در اون ایجاد نشده، چون مجرده. مجرد ثبات دارد، نه سکون، ثبات دارد. لذا علم حقیقتش مجرده، و وقتی که علم حقیقتش مجرده و حقایق اشیاء هم تو مراتب نزولشون مجردن، دقت میکنی از مرتبه ماده که میرن بالاتر مجردن، این ارتباط انسان با مراتب اون شیعه که و این منشأ این الا عندنا خزائنه، حقیقت جنت هم حقیقت ظهور اشیاست در مرتبه خزائن، که در اونجا اشیا با مرتبه خزائنشون با انسان تجلی میکنن. لذا کسی که امروز سلک در حقیقت طریقا یطلب فیه علمان، حتی همین علومی که به ظاهر عادی در حقیقت قواعد نظام عالمه، این هم نحوهی و بهرهی از تجرد توش هست. دقت میکنید؟ این هم نحوهی و بهرهی از تجرد توش هست. منتها اگر کسی معتقد نشد به تجرد، همین مسئله براش به صورت چی متجلی میشه؟ به صورت مادی، به صورت عالم مادی متجلی میشه. اما اگر این اعتقاد به مرتبه تجردی رو داشت، این توجه براش ایجاد شد، همین الان در حقیقت براش سلکه به این طریقا الان جنت داره، در جنت سیر میکنه، داره به سمت جنت سیر میکنه، که در جنت حقایق اشیا با خزائنشون متجلی میشن. لذا ارتباط انسان، بهره‌وری انسان از جنت در جنت به واسطه حقیقت ادراکش محقق میشه، و لذا الذ لذائذ، یعنی لذتی الذ از اون لذتی که برای انسان تو ناحیه تمرکز ادراکش محقق میشه نداریم. لذا داره که در جنت هر شیئی که از اون مثلا از صدای مثلا یه صدای خوش همه لذت ها ایجاد میشه، از یک در حقیقت لذت خوردن اک همه لذت ها چون مانعیت ندارن نسبت به هم دیگه در اون رتبه، هر چند هر در حقیقت شیئی چی هستش؟ لذت خاص خودشو داره ها، اما لذت خاص خودش مانع از لذت های دیگه نیست. اینجاست که مانعیت دارد، حد دارد شیئی، چون ننزله به قدر معلوم. این قدر معلوم یعنی حد، یعنی این مانعیت. اما اونجایی که خزائنه در اینی که هر شیئی خصوصیتی دارد، اما این خصوصیت و این ظهور و این تجلی مانع در حقیقت استفاده و بهرهای دیگه نیست، که بحث البته سخت و سنگین و دقیق است در نظام بحث‌های اسماء الهی و بهره‌مندی در بهشت. در اینجا پس این سلک طریقا یطلب فیه علما سلک الله به طریقا الی الجنه، عظمت کار عالم رو آشکار می‌کند که داره توی نظام وجودی خزائن شی سیر میکنه، و نظام خزائن شی ارتباطش با انسان ارتباط اتحادیه. لذا علم مجرده و ارتباط با مجرد، دقت میکنید، ارتباط اتحادیه. لذا ما با ملائکه ارتباطمون اتحادی میشه جایی که ارتباط برقرار میکنیم، با شیطان ارتباطمون اتحادی میشه جایی که ارتباط برقرار میکنیم. اینجور نیستش که ارتباط ما با شیطان ارتباط دو شیء در مقابل هم باشد. فقط و فقط در رابطه با انبیا، چون شیطان امکان در حقیقت در ارتباط اتحادی با اونها رو ندارد، اونم یه بحث دقیقی داره که تو المیزان اشاره شد یک بار بهش، ارتباط انبیا با شیاطین البته در نظام بیرونه، منطقه اون بیرون که میگیم نه نظام عالم ماده، یه بیانی داره در اونجا که در نظام بیرونه، اون ایشالله بحثش البته جای خودش، که نگیم انبیا اگر گاهی مکالمه‌ای با شیطان داشتن یعنی اتحاد، اونجا راه نداره، اونجا قاعده داریم. اینجا دلیل عقلی تخصیص نخورده که این دلیل عقلی که ارتباط با مجردات و اتحادی باید باشه تخصیص خورده باشه، نه، اونجا یه دلیل حاکم داریم، تخصصی خارجه، یه دلیل دیگری در کار است، قاعده دیگری که اون قاعده تخصیص نمیزنه این قاعده رو، بلکه حاکم بر این قاعده است، اونجا بیان میشه انشاءالله. اینجا لذا این فراز اوله، من سلک طریقا یطلب فیه علما سلک الله به طریقا الی الجنه. پس ما تو وقتی که داریم در حقیقت علم کسب میکنیم، حقیقتا داریم در کجا سیر میکنیم؟ در جنت سیر میکنیم، یا به سمت جنت داریم سیر میکنیم یا در جنت داریم سیر میکنیم. لذا عظمت علم و مجلس علم خیلی زیاده. لذا این که به انسان میگن با طهارت انسان وارد مجلس علم بشه و حواسش باشه که این طهارت مال این است که داره لمس میکند و مس میکند چی را؟ جنت را، که جنت جای ظهور الهی است، یعنی جای بروز حقیقت الهی است، غیر در حقیقت محجوب، که اون مرتبه خزائنه. لذا اگر کسی اینو خوب تصور کرد، اون موقع بهش تصویرش خیلی عظیمتر میشه، بهش خیلی عظیمتر میشه. من نمیدونم اینجا بود یه روایتی رو نوشتم، بله اینجاست، میفرماید که نصر بن قابوس قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز و جل و ظل ممدود و ماء مسکوب و فاکهت کثیره، که خصوصیت بهش رو داره، میفرماید و فاکهت کثیره لا مقطوعه ولا ممنوعه، قال یا نصر، امام صادق علیه السلام میفرماید قال یا نصر انه والله ليس حيث يذهب. این اونی نیستش که ذهن تو زود رفته بهش به اون سمت و این معنا رو تصور کردی اونجوری که تو ذهنت اومد، اولین خطوری که ایجاد شده از ظاهر این، انه والله ليس حيث يذهب الناس انما هو العالم و ما يخرج منه. چقدر عالی، انما هو العالم و ما یخرج منه، این عالم است و اون چه که از عالم صادر می شود، فاکهت کثیره لا مقطوعه ولا ممنوعه ظل ممدود ماء مسکوب، او وقت این علز می شه، نه کسی فکر کند که این چی شده. لذا عالم و ما یخرج منه، آیا ما یخرج منه در عالم محقق می شه یا در فقط بهش؟ در همین عالم. لذا تمام این نعمت های بهشتی علم، نعمت حقیقت علم. اون تا ما چون نچشیدیم علم رو، تا بحث علم میشه فکر میکنیم یعنی ذهنی، یعنی غیر واقعی، چون نچشیدیم علم رو و از علم یکی فقط تصویر علم حصولی و صورت داریم، فکر میکنیم اشیا وقتی که ذهنی شدن و خیالی و وهمی یعنی علم، این رو علم میبینیم، در حالی که علم یعنی خزائن اشیا، یعنی حقیقت وسیع اشیا، نه حقیقت محدود اشیا. آیا حقیقت وسیع اشیا مؤثرتر و الز برای انسانه یا این حقیقت محدود؟ و ما ننزله الا به قدر محدود، که خدا یک در حقیقت قطره یک ذره آتش در دنیا رو از صدها هزار، تعبیر روایات از صدها هزار اقیانوس آب سرد عبور داده تا در حقیقت این تعبیر تنزل رو داره بیان میکنه، این عبور کرده تا یه قطره آتش در حقیقت جهنم شده همه این آتش های دنیا. خب اون آتش در حقیقت علیمه یا این آتش؟ اونی که یک قطرش به تعبیر مثلا این تشبیه معقول محسوس از هزاران دریای آب عبور کرده، اقیانوس آب عبور کرده، یک قطرش شده این، اون در حقیقت چقدر عظیم و علیمه، نعمتش هم همین جوره. لذا میفرماید دنیا جای ظهور رحمت حق نیست، یک در حقیقت ذره از رحمت حق یا یک صدم تو بعضی از روایات از صد قسمت یک قسمت از رحمت حق تنزل پیدا کرده در عالم شده این همه رحمت ها. بعد خدای تعالی حقیقت رحمتش در بهشت میخواد تجلی بکنه، این حقیقت رحمت یعنی سعه اونجا، او وقت این تو نظام در حقیقت العالم و مایخ جمعه که ارتباط پیدا میکنه با چی؟ با حقایق اشیا. یعنی نظام علم که نظام تجردیه با حقایق اشیا ارتباط برقرار میکنه، ارتباط با حقایق اشیا یعنی ارتباط با وجودات بدون حد در خزائن الهی، در نظام علتهاشون، در نظام علتهاشون، اونم مراتب. لذا انسانی که تو مرتبه علم داره جلو میره از هر معقولی به معقول دیگری که داره من در حقیقت عبور میکنه و میرسه در حقیقت از بهشتی به بهشتی، از در حقیقت معقولی به معقولی، از بهشتی به بهشتی داره سیر میکنه، از نعمت بهشتی به نعمت دیگر بهشتی، از خزائنی به خزائنی، از اسمی به اسمی، یعنی از اسم الهی به اسم دیگر الهی، چون هر دون تجلیات خزائندنا نزد ماز خزائنش، که این روایت خیلی ارزدن که از قرد بحث ها میشه اگر خوب شکافته بشه. من سلک طریقا یطلب، خیلی خلاص روایت دقیقه، خیلی عظیمه، به خصوص که اگر این روایتی گیرم که عرض کردم خدمتون از امام صادق علیه السلام، این روایت هم زمینه بشه بهش، البته دیگه مطلب آشکارتر میشه، به خصوص اون دو سه تا آیه را زمینه بکنید به این بین من شیء الا عندنا خزائن و ما ننزله الا بقدر المعلوم، و همچنین اینکه حقیقت علم نظام تجردی است و رابطه با حقایق اشیاء است، با خزائن اشیاء است. خب این فراز اول. اما فراز دوم، و ان الملائکه، خب وقتی که علم اینجوری شد فراز دوم مترتب برش حتما، و ان الملائکه لتزع اجنحتها لطالب العلم رزن به، ملائکه اجنحشون رو، بالهاشون رو برای طالب علم چیکار میکنن؟ میگسترانن. لتزع اجنحتها لطالب العلم رزن به، یعنی با کمال رضایت و با کمال میل چیکار میکنن به این مسیر حرکتی که او داره طی میکنه. لذا داره مجلس علم در جایی که تخاطب علمی است، در جایی که مذاکره علمه، اونجا در حقیقت مجلسی است که ملائکت الله بالهاشون رو پهن کردن. طالب علم از جایی که حرکت میکنه تا در حقیقت برسه به مقصد و اون جایی که میخواد طلب علم بکنه، بر بال ملائکه حرکت میکنه. چقدر تعبیرات عالیه؟ بال ملائکه حقیقت قوای وجودی ملائکه است، یعنی در حقیقت حقیقت ملک قوای عقلی و قوای علمی و قوای نظری و قوای در حقیقت عملیه، در حقیقت نظام وجوده و این قواعد عالم هستش. این وقتی که تحت تسخیر عالم در میاد، در حقیقت اون ملک تابع او شده، خاضع برای او شده، اون بالش رو برای او گسترده و خودش رو در اختیار او قرار داده و این بر بال ملک داره حرکت میکنه، یعنی بر نظام علم، بر نظام تجرد، بر نظام قوای تجردی عالم داره حرکت میکنه. حالا این گستردن قوا در حقیقت بالهای ملائکه، چه تسخیر در حقیقت نظام علمی عالم باشه، چه تواضع ملک باشه برای عالم، هر دو وارد شده. تواضع ملک باشه برای انسان، هر دو در حقیقت چی هستش؟ به لحاظ اون نظام علمی و سلطه ایست که میخواد پیدا بکنه. که اگر یادتون باشه یه بار عرض کردم که ملائکه یک حقیقت نفسی دارن، یه حقیقت ربطی. انسان تو کمالاتی که رشدی که پیدا میکنه، مسیر حرکتی که داره، با ملائکه که ارتباط پیدا میکنه، با وجود ربطی ملائکه رابطه پیدا میکنه، و ملائکه به واسطه وجود ربطی که به انسان پیدا میکنن، با انسان اتحاد پیدا میکنن، جزء وجود انسان میشن و با انسان رشد پیدا میکنن، و با انسان و با رشد انسان رشد پیدا میکنن. لذا علمی که حقیقت اون ملکه، وقتی با وجود این، چون علم عرض کردیم مراتب وجود شیه، مراتب وجود شی یعنی علل اشیا، هر مرتبه بالاتر نسبت به مرتبه پایینتر علت در نظام وجودی. لذا نظام طولی هر مرتبه بالاتر نسبت به مرتبه پایینتر علت در اونجا، چون علت که میگیم اینا از باب تبیین دیگه، یعنی علت حقیقتا. اما تو نظام فلسفی علت، تو نظام عرفانی علت نمیگن، میگن مدبر. در اونجا مدبر اسم نسبت به این، اون در حقیقت نظامی که مدبر این مرتبه پایینی هست، ملک هست نسبت به پایینی. لذا اون ملائکه مدبرات امرن، ملائکه مدبرات امر، ول مدبرات امر، اون مدبرات امر که ملائکه الله هستن، نظام طولی اشیاست. و چون انسان تو نظام علمش داره با نظام ملائکه متحد میشه، اونها خودشون رو آماده کردن در خدمت این انسان قرار بدن. آمادگی اونها برای که انسان در خدمت انسان قرار بگیرن، اون باز کردن بال ملائکه است که در حقیقت قوای وجودی اونها و اون استعدادات وجودی اونها. استعدادی میگیم نه معنای در مقابل در حقیقت فعلیت، چون اونجا فقط فعلیته. استعداد یعنی اون توانایی ها، اون قابلیت هایی که اونا دارن در خدمت انسان قرار میگیره. لذا ان الملائکه لتزع اجنحتها لطالب العلم، میگستراند بالهاش رو برای در حقیقت طالب علم. خب اگر اینجور باشه، اشتیاقی که انسان توی حضور در مجلس علم پیدا میکنه با این اشتیاقی که ما داریم یکسان میشه؟ یعنی با ملالت و خستگی انسان امکان داره؟ یا ممکنه گاهی بگه حالا حال ندارم؟ بدون داره در حقیقت علل جنه سیر میکنه، بداند بر بال ملائکه داره حرکت میکنه، و ملائکه یعنی نظام تجردی عالم. یعنی اینجور نیستش که این ظاهرا نگاه میکنند بر زمین یا بر موتور سوار شده یا بر ماشین سوار شده، این تو این مسیرش هم رو به کماله. از اون جای لذا کسی که قصد حج میکنه، از اون وقتی که قصد حج کرده اطلاق حاجی میشه بهش کرد. کسی که قصد زیارت کرده، از وقتی که قصد زیارت کرده دو ملک با او همراه میشن و او با او هستن تا بره زیارت بکنن. تا وقتی زیارت کرد از خدا اذن میگیرن، خدا میگه همراهش برگردید تا خونه او را همراهی بکنید، و بعد میفرماید خدای تعالی به اونها که الی یوم القیامه برای او چیکار بکنید؟ الهی اون رو برای او استغفار بکنید. شما دیگه ملکی هستید که خلق شدید برای او و در خدمت او هستید الهی اون القیامه، حتی اگر مرد، چون وجود او الهی اون القیامه است. بدن او از بین میره اما وجودش که از بین نمیره. لذا این ارتباط برای ملائکه از همون وقتی که انسان قصد میکنه به سمت درس حرکت بکنه یا به سمت یک نقطه علمی حرکت بکنه، پس کسب علم کنه، رو به تزاید علمی و کماله، نه وقتی که فقط تو جلسه درس نشسته. لذا مسیر هم طهارت دارد برای او، همین مسیر برای دیگری قذارت دارد، ولی این مسیر برای این طهارت دارد. از همون جا بر بال من، لذا از همون جا سیر کمالی شروع شده، نه از وقتی که رسیده. اینا قواعدی است که داره روایت می‌فرماید، و ما اگر در حقیقت غیر از اینها بود، کسی نمیتونست این مسائل دقیق نظام تکوین رو بیان بکنه. غیر از کسی که دیده باشه، براش منکشف باشه، مگه میتونه کسی اینو بگه که حرکت علمی حرکت در جنت یا الی الجنه است یا بر بال ملائکه داره حرکت؟ اینا که تعارفات نیست. ما تعارف ببینیم باور نکردیم، و این عدم باور محرومیت رو در پی داره. در فراز سوم میفرماد و انه یستغفر لطالب العلم من فی السماء و من فی الارض حتی الحوت فی البحر. برای کسی که طالب علمه، هر آنچه که حالا بفرمایید ذو العقول، چون من که سماعه که همه ذو العقولن، من که الارض چی؟ من که الارض آیا ذو العقولن یا غیر ذو العقول؟ از قرینه حتی الهوت فی البحر چی استفاده میشه؟ و این من شیء لا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحا. همه موجودات ذوی شعورن، منتها شعور هر موجودی بالقیاس به انسان نباید کرد که شعور انسانی باشه. شعور هر موجودی هر جا وجود پا گذاشت، همه کمالات وجودی با او هستن، منتها به مرتبه وجودش. لذا همه وجودات صاحب شعورن، صاحب ادراکن، صاحب علمن. و این من شیء الا یسبح بحمده، نیست چیزی مگر اینکه تسبیح میکنند ولکن لا تفقهون تسبیح. اما شما ادراک نداری، شما نمیفهمید نسبت شعون در حقیقت تسبیح او را ادراک نمیکنید، نمیفهمید، لا تفقهون، شما نمیفهمید. این نشون میده که همه عالم چی هستش. لذا این که میفرماید من فی السما و من فی الارض حتی الهوت فی البحر، یعنی نظام وجود همه عالم، درسته؟ برای طالب علم چیکار میکنن؟ استغفار میکنن. این دو تا چیز هست. بله، حالا داریم همینو عرض میکنیم. یه بحث این است که استغفار یعنی چی؟ یه بحث این است که یه طالب علم مگه توی قاعده، توی جهت مگه نمیخواد طلب علم بکنه؟ چطور این جهت تنها که یه جهت خاصه یک دفعه تأثیر میگذاره که تو هر مسئله علمی که دنبال علم میره همه عالم برای او استغفار میکنه؟ دو تا مسئله است. این مسئله دوم رو اول عرض میکنم. چون در نظام علمی عالم وقتی که هر موجودی رو ما نگاه بکنیم، هر موجودی مرتبط با کل نظام وجوده. چون اگر نگاه بکنیم هر موجودی رو، یا این موجود معلول هم دیگه هستن، یکی معلول، یکی علت، یا در حقیقت چی هستن؟ معلول علت ثالثه هستن یا نیستن. این دلیل فلسفیشه، دلیل عرفانی داره، دلیل در حقیقت کلامی هم داره. این دلیل فلسفیشه. دست به هر موجودی در عالم بزنی، یا باید اینا دو موجودی که در عالم ببینی، این دو موجود یا باید علت و معلول نسبت به هم باشن، یعنی که علت باشه برای دیگری و دیگری معلول این، یا بالعکس، درسته؟ یا باید هر دو معلول علت دیگه باشن. غیر از این امکان پذیر تصور؟ بگید شما اگه تصور دارید دو چیزو مثال بزنید که نه علت و معلول نسبت به هم باشن، نه معلول علت ثالثه. شما نگید معلول علت ثالثه یعنی علت مستقیم. معلول علت ثالثه چی؟ در کل یعنی این دوتا یا در حقیقت میرسن به جایی که بالاخره خدای تعالی علت اینا هست یا نیست، مبدأ اینا هست یا نیست. اگر خدا علت همه عالمه، پس در موجودات یا این تو مسیر علت این موجود هم قرار گرفته، یا اگر قرار نگرفته بالاخره هر دو معلوله علت ثالثه هستن که خدای تعالی است در نهایت. پس همه نظام وجود با هم مرتبطه، چون ملازمن. چون اگر معلوله علت ثالثه هستن یعنی چی؟ تو نظام فلسفی یعنی که اگر این معلول رو بخوای برداری از عالم چی میشه؟ تمام عالم برداشته میشه. چرا؟ چون وقتی این معلول رو برمیداری با نظام علتهاشو برداری تو معلول برداشته بشه دیگه، درسته؟ اگر نظام علتهاشو بخوای برداری باید برسه به اون که اون چی که علت اینم بوده برداشته بشه، پس اینم باید برداشته بشه. سومی رو با این دوتا هم قیاس کنی بازم همینه، چهارمی رو هم قیاس کنی همینه. پس اگر بخواد در حقیقت خلل یابد همه عالم سرابای همینه، یک ذره رو بخوان از جای برگیرن خلل یابد همه عالم، چون مرتبطن با هم دائما، همه اینا ارتباط دارن. این استدلال فلسفیشه، استدلال عرفانیش تو نظام اسماییه، استدلال در حقیقت کلامیش هم تو نظام ارتباط خالقیت و مخلوقیتی که حالا هر کدوم از اینها جای خودشو داره. اگر همه عالم با هم مرتبطه، پس هر در حقیقت کمالی که تو کسب علم داره حاصل میشه و این موجود تو نظام وجودی این عالم داره قرار میگیره، آیا در حقیقت ارتباط این شی با بقیه اشیا بود یا نبود؟ اگر ارتباط دارد این شی با همه اشیا، وقتی که این تو طریق علم این عالم قرار میگیره، در حقیقت همه عالم در ارتباط با این بهره میبرند. و اگر پشت بکنه کسی به نظام علمی، همه عالم او را لعنت میکنند. اینم روایت داره که همه عالم او را لعنت میکنند، یعنی در قبال این که یستغفر برای طالب علم، همه عالم اگر در طلب علم خاص هست، در نظام پشت کردن به نظام علمی و در حقیقت عدم ارتباط یا پشت کردن، چون این پشت کردن به خصوص در نظام پشت کردن به این نظام علمی، همه عالم رو لعن میکنن، چون در مسیر مقابل اونها داره قدم برمیداره. لذا همه عالم مثل یک حقیقت زنده واحد مرتبط میمونن. که اگر دست بزنی به این قسمت بدن، این بدن متعلم است. اگر زخمی بر او وارد بشه در هر جاش بدن متعلم میشه، و اگر راحتی برای بدن باشه بدن در راحت قرار میگیره و همه استغفار حالا خودش خوب نشون میده. اگر همه نظام وجود با او با هم در رابطه هستن و همه اونها در مسیر کمال قرار گرفتن، اون که مسیر کمالی که برای نظام انسانی که کل الکمال قرار داده شده، هر در حقیقت ذره ای از علم که تو وجود این ایجاد شده حرکت تو اون مسیره، حرکت تو اون مسیر نفعش به همه موجودات عالم میرسد، نه اینکه فقط به این. لذا اونها استغفار میکنن، یعنی اونها در طریق کمال این آمادگیشون تامه، مسیر رو آماده کردن، آمادگی دارن، مانع ایجاد نکردن. دقت میکنید اونها خودشون رو در اختیار قرار دادن، دارن سر میکشن تا این به اونها هم توجه بکنن. استغفار عالم برای او آماده کردن نظام وجود برای کمال او، استغفار عالم برای انسان آماده کردن مسیر کمال انسانه، که مسیر کمال انسان از در حقیقت نظام علمی عبور بکنه، و نظام علمی یعنی در حقیقت موجودات عالم. حالا موجودات که میگیم فقط عالم مادی نیست، موجودات ملائکه الله رو هم شامل میشه، موجودات عرش و کرسی رو هم شامل میشه، که تمام نظام کمالات انسانه. ببینید خیلی بحث سنگین و عمیقا، من عمدن این روایت رو یه خورده سنگین‌تر دارم خدمتتون بیان میکنم، تا اینکه اگر عرض کردم از قرر روایات معلوم بشه که چقدر این تحت این کلماتی که بیان شده در اینجا معانی و دقایقی ذکر شده. بعد این سومین قسمت بود. سوال دارد استاد؟
استغفار به این معنی که فرمودید نمیخونه با دفع یا با رفع مشکلی، این طلبه، یعنی آدم طلب کمال را داره. این چه معنی از استغفار؟
عرض کردم که سوال خوبی کردم، که استغفار حقیقتش طلبه، درسته؟ منتها تلبس در حقیقت چی هستش؟ طلب این است که بپوشاند نقص او را. یعنی چی؟ یعنی همه عالم به دنبال این است که نقص وجودی انسان پوشیده بشه. نقص وجودی انسان با چی پوشیده میشه؟ با علم. وقتی که عرض میکردیم که استغفار اونها یعنی همه خودشون رو در مسیر علم او قرار دادن، آمادگی و استعداد علم رو برای او ایجاد میکنن، یعنی نفع میکنن چی را؟ نفع میکنن اون مرتبه نقص را که جهل است، یعنی خودشون رو تو مسیر قرار دادن که جهل از وجود او مرتفع بشه. استعداد اقتضای علم رو برای او ایجاد کردن یعنی دفع کردن چی؟ نظام جهل، برای آماده کردن نظام وجوده تو مسیر حرکتش برای دفع. لذا همه عالم داره استغفار میکنه برای او. استغفار لذا داره استغفار خدا معنایی داره، چون داره که خدا استغفار میکنه. استغفار برای انسانها، استغفار ملائکه بگونه است، استغفار انسانها بگونه است، استغفار موجودات برای انسان بگونه است. هر کدوم از اینا معنای خاص خودشو داره. در مفصلات بحث توبه و استغفار رجوع بکنید، این معانی بیان شده. استغفار نظام وجود یعنی اینکه آماده کردن مسیر برای اینکه این به سهولت طی بکند به سمت علم، خودشون رو به صورت علمی در اختیار او به راحتی قرار، تا دفع و ستر پوشش جهل او بشه، پوشش نقص او بشه. لذا استغفار اونها به دنبال دفع نقص هم. بله اینم
این که فرمودید استدلال فلسفی رو بودید که اینا چون همه عالم معلول علت واحدن، پس کسی که طالب علمه تمام عالم براش طلب استغفار میکنه، این شامل هر عمل صالحی میشه. چه فضلی برای علمه؟ ما هر عمل صالحی انجام بدیم اصل خوبش بیه تمام عالم هست. این چه فضلی برای علمه؟
هر که خوبشو گفتید،
اگه اینکه بگیم همه اعمال صالح برمیگرده به علم.
احسنت، خودت جواب زدادی. یعنی عمل صالح معد برای تحقق علمه، درسته؟ الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. اونی که صعود میکنه حقیقتا اولا و به ذات کیه؟ کلمه طیبه، نظام علم و اعتقاده، درسته؟ و العمل الصالح یرفعه، عمل صالح کمک کننده است در رفع، درسته؟ عمل صالح کمک کننده است در رب به تبع علم عمل س... لذا تو روایات قبلی تو باب اهل و جهل تو روایات قبل خوندیم که کثرت صلات و کثرت صیام در حقیقت نگاه کنید به عقلش، روایات متعدد بود، حبزا نوم الاکیاس، نگاه کنید ببینید که خواب کیس بالاتر از چی هستش؟ عبادت در حقیقت غیر کیسه، چون عبادت باید علم ایجاد کنه. اگر عبادتی علم ایجاد نکرد چی هستش؟ او در حقیقت عبادت مقبول نیست، هرچند اعاده ندارد، هرچند اعاده ندارد، قضا ندارد، اما عبادت مقبول نیست. الهی اینا دیگه تو بحث‌های قبلی گذشت. اصلا تو هم سوال کردید هم جواب دادید. بله.
این دو جنت نزد
چی؟ به اینم مرتبطه که ارزها از سماوات و این پهنای این جنت همه سماوات و ارض شامل میشه که نظام اون خزائن همه عالمه. ارزها از سماوات و این من شیئن شامل میشه دیگه، اون جنت گستردگیش به گستردگی منتها ارزها از سماوات و الارض به مقدار سعه عالم، ولی این اختزا جنت در جنت هست. دقت میکنید اینه اون تا به مقدار سیاله. اینم فراز سوم بود. اما فراز چهارم دیگه حالا چون منم یه خود جونم کمتر شده، این دوتا فراز رو خلاصه یه خود دیگه ازش ساده تر عبور میکنیم، به خصوص فراز پنجم که قبلا هم مطرح شد. فضل العالم علی العابد که فضل القمر علی سایر النجوم لیلت البدر. فضل عالم بر عابد، عابد یعنی اهل عمل صالح، عالم یعنی علاوه بر عمل صالح چی داره؟ علم داره. که والذین اوتوا العلم درجات، اینها درجات مربوط به اوتوا العلم. فضل العالم که قبلا هم داشتیم، به عالم در حقیقت چی میشه؟ اون عالم شفاعت دارد. 70,000 عابد فضیلت دارد، یا راوی 1,000 در حقیقت مرتبه نسبت به عابد فضیلت دارد، چون عابد لازمه اما عالم متعدیه. عالم علمش، این عالم هم عرض کردیم عالمی است که فی نفسه خودش رو یه مرتبه ای از کماله، اما عالم به معنای متعدی دیگه البته کل کماله که به دیگران هم علمش سرایت پیدا میکند. کفضل القمر علی سایر النجوم، بعضی از این خواستن استفاده بکنن که گفته کفضل القمر علی سایر النجوم لیلت البدر، که مانند تابش و فضیلت ماه هست در شب در حقیقت 14 در اون جایی که بر ستارگان چطور غلبه داره نورش. منتها بعضی استفاده خواستن بکنن که چرا فرمود قمر نگفت خورشید؟ اولا توی شب قابل سنجشه، ستاره رو میشه با خورشید چیکار کرد؟ با ما سنجی، هر دو دیده میشن اما خب نور قمر. ثانیا فرمودن که قمر نورش چی هستش؟ از جای دیگریه، لذا کفضل القمر نبود کفضل الشمس، کفضل القمر تا نور عالمان دیگر رو هم که غیر از معصومین هستن رو شامل بشه، و الا نور حضرات معصومین مانند شمس، البته شمس هم نورش طبعیه به لحاظ اصل حقیقت نورش، اما تو نظام ظاهری او از درونش میجوشه، درسته؟ به نظام ظاهری، لذا فرمود کفضل القمر که انعکاس مال علمای دیگر رو شامل بشه. اینم بد نیست، عیبی نداره. کفضل القمر علی سایر النجوم لیلت البدر و ان العلماء فراز پنجم ورثه الانبیا. ان العلماء ورثه الانبیا خیلی عظیمه، قبلا هم داشتیم اما زیاد باز نشد. ببینید ما تو زیارت ها میخونیم یکی که السلام علیکم، مثلا یا وارث آدم از صفوت الله، السلام علیکم وارث نوح نبی الله، همینجوری میان. یا وارث یعنی چی؟ وارث یا تعارفات داری میخونی، یا اینکه داری وقتی که مثلا زیارت امام حسین علیه السلام رو میخونی و میگیم در حقیقت تو وارث همه انبیا هستی، یعنی همه حقیقت انبیا که اون جهت وجودی و علمی وجودی اونها بوده رو شما دارید، چون از اسماء خدا یا وارثه، از اسماء خدا یا وارثه، یعنی خدای تبارک و تعالی وارث همه عالمه. وارثه نه یعنی ارث میبره، نه یعنی کمالی به کمالاتش اضافه میشه، وارثه یعنی که در مبدئیت خالقه، در منتها او وارثه، یعنی چیزی به کسی منتسب نیست، در مبدئیت از او در حقیقت متراعاست، از او میجوشد، درسته؟ نظام خلق، و در منتها به او برمیگردد. انا لله و انا الیه راجعون، رجوع به اوست. اگر اینجا بفرماید السلام علیکم یا وارث آدم از صفوت الله، السلام، نه اینکه اینها رو از اونها گرفته، دقت میکنی؟ نه اینکه این وارث اونهاست یعنی اینها رو از اونها گرفته، به ارث برده یعنی از اونها بهره گرفته، یعنی اینکه اون چی که اونها دارن الیه یرجعونه، به سوی این رجوع میکنن. این رجوع، رجوع نشأت گرفتنه، لذا اونا میشن شأن. لذا میگیم السلام علیه یا وارث آدم از صفت الله است، یعنی تمام انبیا شؤون شما هستن. دقت بکنید، لذا میفرماید که ان العلماء ورثه الانبیا، علما ورثه انبیا هستن. یعنی چی؟ لذا میفرماید ان الانبیا لم یورثوا دینارا ولا درهما، اونا چیزی دینار و درهم باقی نگذاشتن از خود، اونا به خودشون بخواد به اینا برسه، ولکن ورثوا العلم، علم در عالم میراث انبیاست، علم در عالم میراث انبیاست. نگیم علم در، اگر کسی در حقیقت علم رو منحصر بکنه به علم چی؟ به علم در حقیقت فقط معارف خاص الهی، این دلیل میخواد. ولیکن بر رسول علم، علما مطلق اومدن و رسول علم هم. چرا عرض کردیم که نظام علمی عالم تمام قواعد وجود همه چی هستن؟ مگه ظهورات حق نیستن؟ بله ممکنه کسی گسسته ببینه، اون علم نیست، هرچند تو نظام ما بهش اطلاق علم بشه، اما اونی که عالمه همین رو میبینه، اما پیوسته میبینه. نظام جدا نیست، نظام معارف ما با نظام چی؟ فیزیک ما. اینجوری نیستش که ما بگیم یه عالم فیزیک داریم یه عالم معرفتی داریم. تو نظام ما سکولار نیستیم در علم که علوم حد و مرز با هم داشته باشن، لذا همه علوم مرتبطن، آیه هستن. لذا کسی که لذا در زمان ظهور حضرت از راه رفتن حضرت، میگه حضرت راه که میره از نعلین حضرت علم تراوش میکنه، علم تراوش میکنه، یعنی نظام علمی متراعاست حتی تو راه رفتن، و این قواعد آشکار است و اینها رو مردم میابن. همین الان هم اونجوریست، ولی ما غافلیم چون عقلها رشد پیدا میکنه، این نظام علمی متراعاست. لذا ولکن بر رسول علم فمن اخذ منه اخذ به حزن وافر، اگر کسی از علم بهره برد اخذ به حزن وافر. البته چرا اخذ به حزن وافر؟ چون نظام علم نظامی است که بقا دارد، حقیقت انبیا رو تشکیل میداده، اون چه که جنت هست در حقیقت نظام علم است، خزائن اشیاء علم است. لذا کسی که ورث العلم فمن اخذ منه اخذ به حظ وافره، این اخذ به حظ وافر در نظام الهیت، نه در نظام مادی که اخذ به حظ وافر یعنی خیلی زیاد گیرش اومد از جهت مادی، نه، اخذ به حظ یعنی حقیقت حظ مربوط به اینه. لذا در بعضی روایات داره که اگر در بعضی کلمات منتسب به بزرگان داره که اگر اهل حکومت ها و سلاطین می دونستن که در نزد علما چه لذت هایی است به لحاظ علم، با شمشیر سبقت می گرفتن که اونها رو از اینها بگیرن. یعنی اینجوره، یعنی واقعا حظ وافر اینه، اون لذتی که همه دنبالشن همینه. حالا البته وقت گذشته که اون سلطه طریقا یا تروفیه علما یه چیزی دیگه هم به ذهنم رسید، ولی دیگه حالا باشه که انشاءالله یه وقت دیگری که چطور این مشتهای انسانه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. اگر کسی تو طلب علم برای علمش خرج میکنه، البته یعنی شما براتون همونها در حقیقت مثل اون میمونه که گفتش که اگر کسی میخواد با پیغمبر خدا صحبت بکنه باید چی بده قبلش؟ یه دینار بده. مگه نگفتن آیه نازل شد؟ درسته؟ بعد دیگه مشتریش کم شد. اگه دیدین مشتری کم شد به خاطر همین تزلزل ایجاد شد، معلوم میشه که قیاس کردید، دیدید این بالاتر از اونه، لذا از دست دادن بیشتری، لذا نرفته. البته اب نداره انسان ماشینشو بذاره نره تو پارکینگ هم یه جایی بذاره که بدون ماشین بره، یا اما اگر داد بله البته همینم هم یه کمال حساب، همینم هم جزء سرمایه‌گذاری در علم حساب میشه. اگر هزینه اونم بدید، اون خطای شما بوده که بعد جای گذاشتید که چی شده؟ اون دیگه خطای ما بوده، نقص و نسبت ندید. بله دیگه حالا میخوان همه سرمایه گذاری هاشون هم سوداوری هاشو همین الان حساب کنن. با خدا التماس دعا. خدا حافظ شما. خدا 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 خد